ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. جاری شدن سیل در استان سمنان یک کشته بر جای گذاشت. ایران داشتن سلاح هسته‌ای توسط اسرائیل را بزرگترین تهدید برای صلح در منطقه نامید. و کیومرث مرزبان طنزنویس و فعال فرهنگی بازداشت شد. سلام میکنم، وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. خوش آمدید به مجله نیمروزی پنج شنبه 29 شهریور ماه. با نگاهی به تازه ترین خبرهای ایران و جهان آغاز میکنیم. مدیر کل دفتر مدیریت بحران استانداری سمنان میگوید وقوع سیل ناشی از بارش باران در شهرستان میامی در غرب این استان یک کشته بر جای گذاشته است. ایرج رئیسیان با اعلام این خبر گفته است که 8 تن دیگر نیز که در پی سیل ناپدید شده بودند سالمند و به خانواده هایشان تحویل داده شدند. به گفته این مقام استان سمنان، در پی وقوع سیل در شهرستان میامی 100 رأس گوسفند هم تلف شدند. وقوع سیل بنابر گفتگی مقام های استان سمنان خساراتی بر جای گذاشته و همچنین 20 تا 30 گردشگر را در جنگل ابر در این استان با مشکل مواجه کرده بود که همه آنها نجات یافتند. نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در نامه‌ای به دبیرکل این سازمان و شورای امنیت داشتن سلاح هسته‌ای توسط اسرائیل را بزرگترین تهدید برای صلح و امنیت در منطقه خواند. در این نامه که خبرگزاری‌های داخلی ایران به بخش‌هایی از آن اشاره کردند، تهران خواستار وادار کردن اسرائیل به پیوستن به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا همان NPT شده است. در نامه نمایندگی ایران از آنچه تهدید هسته‌ای خوانده شده انتقاد به عمل آمده و تهران خواستار اتخاذ موضع قوی از سوی سازمان ملل متحد در این باره شده است. اشاره این نامه به گفته‌های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل است که ماه گذشته در جریان بازدید از یک تأسیسات اتمی این کشور بدون اشاره به نام ایران گفته بود هر کس اسرائیل را با نابودی تهدید کند خود را در معرض خطری مشابه قرار خواهد داد. اسرائیل دهه هاست که سیاست سکوت در قبال در اختیار داشتن سلاح هسته ای اتخاذ کرده و داشتن این سلاح ها را تایید یا تکذیب نمی کند. دیدبان حقوق بشر از بازداشت کیومرث مرزبان طنزپرداز و فعال فرهنگی توسط حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران خبر داد. به گفته این نهاد پرونده این نویسنده جوان در شعبه یک بازپرسی اوین در دست بررسی است و تا کنون اجازه ملاقات با بستگان خود را پیدا نکرده است. دیدبان حقوق بشر تاریخ بازداشت آقای مرزبان را 4 شهریور ماه پیش از 3 پیش اعلام کرده است. هنوز مقام های قضایی در این باره اطلاع رسانی نکرده و دلیل بازداشت را نیز اعلام نکردند. کیومرث مرزبان در سالهای اخیر بیرون از ایران زندگی میکرد و نزدیک به 1 بود که به ایران بازگشته بود. او در پی بازگشت به نویسندگی ادامه داده و کلاس های نویسندگی و فیلمنامه نویسی برگزار میکرد. و سرانجام این که بر اساس گزارش ها 340 فعال مدنی در نامه‌ای به نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر زندانی در ایران از او خواستند تا به اعتصاب قضایی‌اش پایان دهد. نسرین ستوده روز 23 خرداد ماه بازداشت شد و گفته می شود از 3 شهریور ماه دست به اعتصاب قضایی تر زده است. نویسندگان این نامه می گویند سلامتی فعالانی چون خانم ستوده تضمینی بر تداوم مبارزه مدنی در ایران است. در بخشی از این نامه آمده است اطمینان از تندرستی وی نگرانی و استراب را بدل به شور و امید برای ادامه پایداری و مبارزه می کند. 2:05 است در ایران. مشروح اخبار ایران و جهان رو شنیدید. بریم بپردازیم به گزارش‌ها و گفتگوهای مجله نیمروزی. برایان هوک رئیس کارگروه اقدام ایران در وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که واشنگتن به دنبال امضای یک پیمان با ایران است که برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالیستیک ایران رو در بر بگیره. این مقام وزارت امور خارجه آمریکا که روز چهارشنبه در مؤسسه هاتسون در واشنگتن سخنرانی می‌کرد، اشاره کرده که توافق جدیدی که آمریکا به دنبالشه مثل برجام توافق شخصی بین دو دولت نیست، بلکه به دنبال دستیابی یک پیمان هستند. برای اینکه توافقی در آمریکا بدل به پیمان بشه باید کنگره اون رو تصویب کنه. همکارم روزبه بلحری که سخنرانی برایان هوک رو دنبال کرده در حال حاضر با من در استودیوست. روزبه، برایان هوک در کنار اشارش به سیاست آمریکا برای امضای یک پیمان با ایران که بهش اشاره کردم، دیگه به چه نکات دیگری اشاره کرد؟
سلام سمیره عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. خب صحبت‌های برایان هوک قبل از اینکه به پرسش شو پاسخ بده، حدود 15 دقیقه بوده. سعی میکنم حالا فشرده شو بگم. آقای هوک اشاره کرده که خب تا به حال در کنار هم موضوع بحث این که واشنگتن با دنبال امضای پیمان جدید هست، گفته تا به حال رهبر جمهوری اسلامی که از اون به عنوان آیت الله نام برده، فقط رئیس جمهور و وزیر امور خارجه ایران به پیشنهاد رئیس جمهوری آمریکا و همطور وزیر امور خارجه این کشور برای دیدار و گفتگو علاقه نشون ندادن. خب آقای ترامپ بعد از خروج برجام در اردیبهشت ماه چند بار اشاره کرد که آماده است که دیدار بکنه حتی بدون پیش شرط، و آقای پومپئو هم سخنانی در همین رابطه داشت. از جمله صحبت‌های دیگه‌ای که آقای هوک انجام داده، گفته واشنگتن به سیاست تحریم خودش علیه ایران ادامه میده و معیارهای شدیدتری در پیش رو هست. خب همونطور که می‌دونیم دور جدید تحریم‌ها از آبان ماه به اجرا در خواهد اومد، و در این حال باز هم اعلام کرده که کارگروه اقدام ایران در وزارت امور خارجه آمریکا تلاش‌های دیپلماتیکش رو برای اطمینان یافتن از این که میزان خرید نفت از ایران به صفر نزدیک بشه توسعه داده. قبلا آمریکا دنبال این بودش که هیچ کشوری خریداری نکنه و بعد یه مقدار نرمش نشون داد و اینکه تا جایی که ممکنه کاهش پیدا بکنه و نزدیک به صفر بشه. به هر حال صحبت‌های برایان هوک در همین رابطه است. برنامه موشکی بالستیک ایران رو هم تهدیدی علیه همپیمانان و شرکای آمریکا از جمله اسرائیل دونسته و گفته ایران تهدیدی برای امنیت و صلح بین‌المللی به شمار میره.
روز به همونطور که اشاره کردی، رئیس جمهور و وزیر امور خارجه آمریکا قبلاً پیشنهاد مذاکره با ایران رو مطرح کردن. چندین بار هم مقام‌های از ایران مثل حسن روحانی این پیشنهادها رو تایید کردند. واکنشی که جمهوری اسلامی به این پیشنهادها داده چه بوده؟
خب از زمانی که خارج شد آمریکا از برجام، چندین بار مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از جمله محمد جواد ظریف مثلا در مرداد ماه صحبت کرد که آمریکا برای مذاکره باید تحریم‌ها رو لغو کنه و به برجام برگرده. اما خب در کنارش صحبت‌های آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بود که چند روز بعد از صحبت‌های آقای ترامپ که گفته بود که آماده است که اگر رئیس جمهوری ایران آماده گفتگو باشه با اون گفتگو انجام بده بدون پیش شرط، هر گونه مذاکره با آمریکا رو ممنوع اعلام کرده بود. تا به حال هم خب در این رابطه صحبتی نشده دیگه، تجدید نظر نشده.
امروز به آیا به حرفای برایان هوک رئیس کارگروه اقدام ایران در امور خارجه آمریکا واکنشی هم تا الان داشتیم یا نه؟
از سوی مقام‌های ایرانی تا قبل از که خب بیام استودیو نبوده، اما انور قرقاش وزیر خارجه امارات متحده عربی در توییتی صحبت‌های برایان هوک مقام آمریکایی رو مهم توصیف کرده و البته اضافه کرده که متحدان عربی آمریکا در خلیج فارس باید در مذاکرات احتمالی با ایران بر سر برنامه موشکی بالستیکش و همینطور سیاست منطقه‌ای تهران حضور داشته باشند. خب امارات متحده عربی در کنار عربستان سعودی و بحرین از تصمیم آمریکا برای خروج از برجام و اعمال دوباره تحریم علیه ایران قبلا حمایت کرده بودند.
خیلی ممنونم، همکارم روزبه بلحری بود با نگاهی به صحبت‌های برایان هوک رئیس کارگروه اقدام ایران در وزارت امور خارجه مبنی بر اینکه آمریکا به شکل یکجانبه البته در پی این هستش که به یک پیمان با ایران برسه.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت 2:09 است به وقت ایران. همچنان همراه هستید با مجله نیمروزی پنجشنبه 29 شهریور ماه. اما به سراغ یک گفتگوی دیگه بریم. بریتانیا به دو تابعیتی های ایرانی بریتانیایی هشدار داده که به ایران سفر نکنند. پیشتر هم آمریکا هشدار مشابهی رو به ایرانی آمریکایی ها داده بود. همکارم بکتوش خمسه‌پور در استودیو همراه با من تا نگاهی داشته باشیم به جزئیات این خبر. بکتوش سلام میکنم به تو.
سلام سمیرا، درود بر شنوندگان عزیزم.
بکتوش، جزئیات بیشتر در رابطه با هشدار بریتانیا چه هست؟
بریتانیا روز چهارشنبه به دو تابعیتی های ایرانی بریتانیا در مورد هر گونه سفر به ایران به غیر از موردی که ضروری باشه هشدار داده و توصیه مسافرتی موجودش رو سفت و سخت‌تر کرده. اخطار داده که در صورت بازداشتشون برای حمایت و یاری به آنها تنها از اختیارات محدودی برخورداره. رویترز گزارش داده، یک سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه‌ای که به اون خبرگزاری ایمیل کرده نوشته که وزیر خارجه جرمی هانت این تصمیم رو گرفته تا در خصوص همه مسافرت‌ها به جز سفری واجب به ایران به دو تابعیتی‌های ایرانی بریتانیایی هشدار بده و توصیه کنه که به ایران سفر نکنند. در این ایمیل اومده شهروندان بریتانیایی که همچنین ملیت ایرانی دارن اگه به ایران سفر کنن با خطراتی روبرو هستن، همان گونه که همه با ناخشنودی بسیار در مواردی شاهد بودن. رویترز اجازه داشته به سفر اخیر معاون وزیر خارجه بریتانیا به ایران و نوشته که آلیستر برت از اون سفر استفاده کرد تا موارد دو تابعیتی های بازداشتی رو کنار مسائل دیپلماتیک دیگه به بحث بگذاره. بریتانیا سمیرا خواهانه، میدونیم که رهایی نازنین زاغری رتکلیف مدیر امور پروژه در بنیاد خیریه تامسون رویترز است که در آوریل سال 2016 میلادی نزدیک به 2.5 سال پیش در پی دیدار با خانواده‌اش هنگام بازگشت به بریتانیا در یک فرودگاه تهران با دخترش که اینک 4 ساله است دستگیر شد.
همچنین پیشترم بعد کرمان دستگیر شد و بعدتر به تهران.
گزارش هم اینگونه حاکی بوده. پیشتر هم گزارش هایی داشتیم در مورد همین هشدار مشابه رو آمریکا داشته به ایرانی آمریکایی ها، مکررن این پیشنهاد رو داشته که از سفر به ایران خودداری کنن و میدونیم که شماری از دو تابعیتی های ایرانی آمریکایی هم در جمهوری اسلامی همچنان در حبسن.
از جمله خانواده نمازی بودند که البته آزاد شدند. نهادهای حقوق بشری مدعی هستند که ایران این افراد رو در واقع به گروگان میگیره در ایران و در خصوص خانم زاغری این مسئله رو مطرح کرده بودند که ایشون رو ایران به گروگان گرفته. اما بکتوش، در یک خبر دیگه هم ظاهرن فرانسه فعلا سفیر جدیدی برای ایران معرفی نکرده.
همینطور مقامات فرانسوی روز چهارشنبه گفتن فرانسه سفیر تازه‌اش رو به تهران پیش از دریافت اطلاعات از جمهوری اسلامی در مورد آنچه توطئه خونسردی بمبگذاری در یک اجتماع اپوزیسیون ایرانی در جوان گذشته در پاریس عنوان شده که همون گرده همایی مجاهدین خلق باشه معرفی نمیکنه. میدونیم که در ارتباط با اون واقعه یک دیپلمات جمهوری اسلامی در اتریش و 3 نفر دیگه به زن دست داشتن در حمله به میتینگ شورای ملی مقاومت ایران در پاریس دستگیر شدند. تهران گفته هیچ دخالتی در اون مسئله نداره، اون را عملیاتی ساختگی توسط عوامل خود آن گروه اپوزیسیون عنوان کرده. سفیر فرانسه در تهران در تابستان ایران رو ترک کرد. تهران هم هنوز باید سفیرش رو که او هم فرانسه رو ترک کرده معرفی کنه یا جایگزین کنه. و همچنین چندی پیش گزارش هایی هم بود در مورد دستگیری 2 تن در آمریکا به زن جاسوسی دو تابعیتی ایرانی آمریکایی.
خیلی ممنونم از همکارم بکتوش خمسه‌پور. فقط در مورد دستگیری خانم زاغری، اصلاحیش به این شکل هستش که خانم زاغری در فرودگاه امام خمینی دستگیر شدند، منتها از طرف نیروهای سازمان اطلاعات سپاه کرمان و بعدتر از تهران به کرمان منتقل شدند. ممنونم از همکارم بکتوش خمسه‌پور. بریم بشنویم نظرات شما رو درباره وقایع مختلف روز.
تا حالا واحد انسانیتتون رو اندازه گیری کردین؟ دستی رو گرفتین؟ گره ای رو از مشکلات ملت ایران باز کردین؟ دلی رو به دست آوردین؟ متاسفم براتون، واقعا متاسفم. خدا به دادتون برسه. جز این که مشکلات زیاد کردین، دل میلیون ها نفر رو سوزوندین، پس شما واحد اندازه گیری انسانیت رو نمیشناسین. اینایی که من بهتون گفتم، خدا به دادتون برسه.
الان تو ایران اگه به یکی بگی من استاد دانشگاه، اصلا بهت میخندن، نمیان بابا شما صنعتی هستی. داداش روحانی هم استاد دانشگاه است، احمدی‌نژاد استاد دانشگاه است. بگی سردار سپاه هم بیان شما سواد ندارین، شما زورگوین. و بگی قاضی اصلا بگم بابا شما همتون بازجو هستی، شما صنعتی هستی، شما زیر ذوب شده تو ولایتین. و بگی وکیل مجلس هم که میگن بازجو آدم کشه. بگی آخوند میگن بیکاره مفخوره. اگه بخواه آدم خوبی باشی باید یا کشته شده باشی یا زندان شده باشی، مثل همین نسرین ستوده، مثل آتنا دائمی، مثل اون آرش صادقی. آخه شما کجای دنیا دیگه یه افر بازجسته کنم بگی نه من میخوام واسم کار کنم واسه پول مفته؟ یارو میخواد دادگاهی باشه، همه میگم اون دادگاه رو سروسته باشه، کسی نمیره فلان، مردم میخواد دادگاهشون علنی باشه. یعنی هزش کار ما وارون است.
خیلی از مردم ایران دیگه از فقر کارشون گذشته، دیگه مسکین شدن. بسیاری از مردم ایران دیگه زیر خط فقرن، در حقیقت مسکین هستن.
ادبیات برای وصف روحانی کم آورده، کلمه کم آورده. روحانی میگه که چرا مردم اینقدر دارو مصرف میکنن؟ مریضی که با یک آب نمیدونم فلان، و حالا منظور ایشون معلوم نیست چیه، رفع میشه، میرن آنتیبیوتیک میگیرن. حرف سر بیماری های وحشتناکی که این 40 سال مردم دچار شدن، بیماری های کانسر، سرطان، تشنج، MS و هزار گونه بیماری های ریوی، قلبی. فقط یک آنتیبیوتیک نیست. اصلا شماها سواد ندارید که حاکمیت کنید. شما ذره از علم و انسانیت و بشریت نمیدونید. شما هیچ چیزی نمیدونید. اصلا شما از کجا آمدین؟
آقای صالحی، رئیس محترم سازمان انرژی اتمی ایران، وقتی شما بیان میکنی که رفتن امریکا از فرجام باعث تشدید تروریست و بحران در منطقه میشه، شما علناً داری به دنیا اعلام میکنی که شما از تروریست طرفداری میکنی. بابا سینا رو بالا بزنین، امثال شما آقای جواد ظریف که تو امریکا درس خوندین، ایرانو بسازین اگه میتونین این کارو بکنین. اما پیغام به دنیا ندین که شما بودین که تروریست دارین طرفداری میکنین. خودتون دارین میگین، ما که دیگه نمیگیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دولت آمریکا روز چهارشنبه در تازه ترین گزارش خودش جمهوری اسلامی ایران رو بار دیگر در صدر لیست پشتیبانان تروریسم در جهان قرار داد. جزئیات بیشتر درباره این گزارش جدید رو بشنوید از همکارمون در واشنگتن، نادر صدیقی.
ارزیابی تازه ایالات متحده دولت ایران را بار دیگر در رأس فهرست پشتیبانان تروریسم بین المللی قرار داده است. این ارزیابی که روز چهارشنبه در بیانیه مشروع از جانب وزارت خارجه آمریکا بازتاب پیدا کرد، به نقش جمهوری اسلامی در حمایت از سازمان‌های تروریستی تاکید دارد و می‌گوید که حکومت ایران با اعمال و اقدامات خود برای تضعیف حکومت‌ها، اختلاف‌ها را در خاورمیانه دامن می‌زند و جنگجویان نیابتی‌اش مسئول آشوب و خشونت در کشورهای افغانستان، بحرین، عراق، لبنان و یمن هستند. گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا اضافه می‌کند که جنگجویان ایرانی و شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی مانند حزب الله لبنان در جنگ سوریه تجربه‌های رزمی ارزشمندی کسب کردند و قصد دارند که در نقاط دیگر از این تجربه‌ها استفاده کنند. رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی در ایالت ویرجینیای آمریکا، بر تشریح دلیل عنوانی که چندین سال است به دولت ایران در پشتیبانی از تروریسم بین المللی داده می شود به برخی اعمال جمهوری اسلامی اشاره می کند.
ما در دنیا دولت دیگه سراغ نداریم که به این سبک خاص جمهوری اسلامی اعمال نفوذ بکنه. بدین معنا که دولت جمهوری اسلامی به لحاظ این که هیچ متحدی در جهان نداره، متحد خودش رو گروه های کوچک زیر دولت قرار داده که این گروه های کوچک دارای تحرک بسیار زیادن، مسلح هستن، بعضی از اونها هم البته وابستگی ایدئولوژیک قوی دارن. بعضی از اینها رو خود جمهوری اسلامی ایجاد کرده، مثل حزب الله لبنان یا بدر سابق یا هشت شعبی لاحق، و از اینها به عنوان اهرم‌های نفوذ در جهان استفاده میکنه، به خصوص البته در خاورمیانه، و حتی گاه بعضی از سیاستمداران رقیب به طرز خشونت‌آمیز از صحنه خارج رانده میشن. بنابراین یک سیاست جمهوری اسلامی و این یک استراتژی جمهوری اسلامی برای نفوذ و ایجاد قدرت در منطقه است. ارزیابی جدید دولت آمریکا هم نشون میده که با وجود اینکه خطر تحریم‌ها دور سر ایران میگرده، باز این ویژگی خاص دولت جمهوری اسلامی از بین نرفته و این سیاست خاص رو با شدت تمام کماکان ادامه میده.
علاوه بر بیانیه وزارت خارجه آمریکا در بهمن ماه گذشته، سازمان‌های اطلاعاتی این کشور نیز در ارزیابی سالانه خود از تروریسم در جهان، حکومت ایران را مهمترین پشتیبان تروریسم معرفی کردند. سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا می‌گویند که جمهوری اسلامی ایران در سراسر خاورمیانه به گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی مشاوره، کمک‌های مالی و تسلیحاتی و تجهیزات پیشرفته و نیز تاکتیک‌های جدید عملیاتی ارائه می‌دهد و شبکه‌ای از عوامل و عناصر خود را در سرتاسر جهان برای انجام عملیات بالقوه تروریستی به وجود آورده است. البته جمهوری اسلامی این اتهام ها را رد کرده و آنها را بی اعتبار می داند و گفته است که حضور پاسداران در کشورهایی مانند عراق و یا سوریه برای مقابله با تروریسم است. آقای نفیسی، تحلیلگر مقیم ویرجینیای آمریکا، هزینه های اعمال و اقدامات جمهوری اسلامی ایران را در حمایت از تروریسم بسیار سنگین می داند.
مشکل اساسی این است که دولت ایران نظرش را هم به هیچ وجه تعدیل نمی کنه، کمان که دیدیم که آقای محسن رضایی چند وقت پیش باز اعلام کرد که در صورت بروز خشونت ها اینها 200 نفر سرباز آمریکایی را اسیر می کنند به عنوان گروگان و از اینها استفاده می کنند برای گرفتن مبالغ هنگفتی از آمریکا. این نظر گروگانگیرانه و این نظر خاص ادامه داره. نتیجه چیست؟ نتیجه این است که هیچ وقت دولت ایران در زمره کشورهای عادی جهان پذیرفته نمیشه. نتیجه بعدش این است که هیچ نوع اعتباری برای این دولت کسی قائل نیست. حتی متحدان بسیار نزدیکش مثل روسیه و چین به راحتی ایران رو دفع میکنن و میرن به طرف مخالفان اینها. مخارج بسیار اساسی هم که این اعمال سر دست ملت ایران میگذاره که یک امر پوشیده ای نیست. نمونه بسیار خوبش مخارجش که نهایتاً در سوریه به میلیاردها رسید و یا مخارج سالیانه که اینها مثلا برای حزب الله 700 میلیون دلار یا برای گروه حماس 100 میلیون دلار در سال حداقل خرج میکنند و اینها هم روی بودجه ضعیف دولت فشار میاره و باعث میشه که از ایجاد مایحتاج عمومی مردم غافل بمونند. این سیاست جمهوری اسلامی که 40 سال ادامه داره نتیجه ای نداده، خسارت باره، باعث فقر عمومی شده، ممکنه ایران رو به دامن جنگ و مخاصمات بسیار بزرگتری در منطقه بیاندازه، باعث شده که ایران اعتبار خودش به عنوان یک کشور از دست بده، همه به خاطر یک سری ایده های نامفهومی که از طرف تعدادی از رهبران ایران که اینها فقط به مسئله شیعه گویا فکر میکنن و باعث میشه که هیچ وقت یک پایدار هم این دولت نتونه با کشورهای منطقه برقرار بکنه.
گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا از کاهش حمله‌های تروریستی در جهان طی سال گذشته میلادی به میزان 24% خبر داده و گفته است که از تعداد تلفات حمله‌های تروریستی هم 27% کاسته شده و دلیل این کاهش را نیز کم شدن شدید حمله‌های تروریستی در عراق نامیده که چندین سال جایگاه و پایگاه گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش بوده است.
عهده‌های علمیه باید خود را سربازان نظام بدانند
نیفیشون در حد من
و اگر رهبر من رخصت پیکار دهد
حالا دیدی لباسه کسی رو پاره کنن این بچه منه لباس پاره میکنن و در جهنی
ها کار شما مهمه شما یه رسانه بسیار مهمی هست
اما یه جون داریم بیشتر که نیستش اون جون مانه رهبرمونه
در مقابل دشمن ایران هم همین جوان حزب اللهی با سینه سپر کرده
سید عباس عکس اون عوضی چرا اون بالا رو دیواره بکن اونو
خب فراموش نکنید که مستند سربازان رهبر ساخته وحید پوراستاد رو میتونید ساعت 9 شب پنج شنبه از تلویزیون رادیو فردا ببینید. همچنین این فیلم در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم در اختیار شما قرار خواهد گرفت. اما از شبکه‌های اجتماعی گفتیم، یکی از همکارانم هومن عسکری با من در استودیو است تا با هم نگاهی بندازیم به داغ‌ترین ترندهای شبکه‌های اجتماعی در 24 ساعت گذشته.
سلام بر تو سمیرای عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. امروز هم تقریبا میشه گفت شبیه روز گذشته، حال و هوای شبکه‌های اجتماعی بیشتر مربوط بود به آنچه که این روزها داره اتفاق میفته در ایران. مراسمی هست که از سوی حکومت هم بسیار مورد حمایت هست، مراسم عزاداری مربوط به شیعیان تحت عنوان عاشورا. اون چه که اتفاق افتاده سمیرا این هست که من میبینم که حجم انتقادها امسال به خصوص در سایه وضعیت اقتصادی خیلی شدت پیدا کرده. یک کاربری تحت اون هشتگ 40 سال عاشورا نوشته است که عاشورای ما از روزی شروع شد که این انقلابیون 400 نفر رو زنده زنده سوزوندن. اشاره به آتش سوزی سینما رکس آبادان، مردمی که نه برای قدرت رفته بودند نه برای دفاع از حکومت. عاشورای ما 40 سال پیش بود. عاشورای ما کودکان گرسنه بلوچستان، کردهای بیکار هستند که به خاطر امرار معاششون ناجوان مردانه از سوی سپاه سلاخی شدند. کاربر دیگری تحت با نام مستعار حاج اسپیل اگر درست خونده باشم نوشته است که بچه که بودم برای امام حسین گریه می کردم. بزرگ که شدم دیدم وضعیت ما از امام حسین هم بدتره. امام حسین هر جا که هستی برای ما گریه کن. کاربر دیگری با همین هشتگ 40 سال عاشورا نوشته است مظلوم فقط اون بچه ایست که به جای بچگی کردن دست فروشی می کرد. مظلوم فقط آن جوانی است که به جای شور و نشاط جوانی افسردگی داشت. اما یک کاربر دیگری که در توضیح پروفایلش نوشته که گویا پزشک هست، یک توییتی کرده و نوشته که امروز، در واقع یعنی دیروز، یک فوتی به دلیل سکته قلبی داشتیم که گلدن تایمشو، یعنی اون زمانی که میتونست احیا بشه، پشت ترافیک دسته بود. دو تا یتیم 3 و 8 ساله هم بر جا ماند و به تنه نوشته است که اجرکم عندالله. کار چیزی می‌خواستید؟
آره، اینو می‌خواستم بگم که چند روز پیش پلیس تهران اعلام کرده بود که هیچ گونه وسیله نقلیه‌ای حق این رو نداره که وارد دسته‌های عزاداری بشه و تا اونجا که من دیدم خبر رو آمبولانس‌ها رو هم مستثنا نکرده بود.
یعنی آمبولانس هم پشت ترافیک میموندن،
این که بمونه، ولی هیچ وسیله حمل و نقلی اجازه نداشت که وارد دسته ها بشه بر اساس اون خبر.
عجب. کاربر دیگری نوشته است که همونطور که دارید برای یک داستان به باور او موهوم هزار و اندی سال پیش و مظلومیت حسین به سر و سینه خودتون میکوبید، به هموطنان زلزله زده کرمانشاه فکر کنید که پارسال نگران زمستونشون بودیم و الان نگران پاییز و زمستون دومه بی خانمانیشون. مظلوم واقعی اینها هستند جلوی چشمت. کاربر دیگری نوشته است اسب‌ها حرف میزنند، جن‌ها میآیند. این هم توضیح بدم که یک سری عکس‌ها و فیلم‌ها منتشر شده از یک سپاهی از گویا جن‌ها که مثل اینکه امسال در شبیه سازی این بخش رو هم یه جاها اضافه کردند. یک سپاهی از جن‌ها که مثل که بر مبنای یکی از روایت‌ها به سمت اون محل کربلا داشتن میرفتن، حالا روایته. نوشته است که اسبها حرف میزنند، جنها میآیند، سنگ خون میگرید، شیر بر جسد نگهبان میشود. نوشته است که اینها مهملات است. عاشورای واقعی در ایران است، در رجایی شهر و اوین، در سیستان و کردستان، در اهواز و قهدریجان، در خیابان انقلاب. و در نهایت هم کاربر دیگری نوشته است که کلیه کشورها سالیانه با برگزاری جشن‌ها و کارناوال‌ها باعث تخلیه انرژی جوانان و مردم خود می‌شوند و موجبات آرامش و امید به آینده. این عمل در ایران مذهب زده به شکل کارناوال حسینی نمود پیدا کرده، جایی که مخالفان حکومت نیز بعضاً در آن شرکت دارند.
خیلی ممنونم، همکارم هومن عسکری بود از بخش شبکه‌های اجتماعی با نگاهی به آنچه که شما در این شبکه‌ها منتشر کردید که غالباً در رابطه با عاشورا و تاسوعا بوده. ممنونم که در مجله نیمروزی پنجشنبه 29 شهریور من رو همراهی کردید.